خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نبی نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. سوال فرمودند، دیروز بحث فلک فرمودید سوالی مطرح می شود، امام بعد از مرگ عمر در جلسه شورا فرمود من تابع قرآن و سنت پیامبر هستم و تابع شیخه نیستم، و این دو حرف امام در رابط فلک و تابع بودن قرآن و سنت را چطوره می توان جمع کرد؟ در رابطه با این که حضرت به من تابع قرآن و سنت هستم، تمام این تکالیف تابع قدرت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ما دیروز خواندیم که حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید من دیدم اگر تغییراتی که در دوران این سه خلیفه انجام بخوام انجام بدهم لتفرق عنی جندی و ابقا وحدی، تمام این سپاهیان از اطراف من پراکنده می شوند و تنها می مانم الا بعض شیعتی الذین عرفوا امامتی من کتاب الله و سنت نبیه. خب امیر المومنین می خواد نماز تراویح رو بردارد، از گوشه کنار مسجد فریاد می زنند و سنت عمرا. خب امیرالمومنین چی کار بکنه؟ و در قضیه یه چیزم هست که ما عرض کردیم خدمت عزیزان، حضرت وقتی که آمدن پیشنهاد کردن که باید شما بر مبنای برای شما عرض کنم این عزیزان ملاحظه بکنن، من این چیز رو فعال کنم، آیان فرمایش حضرت امیر رو ببینن. حضرت امیر از روز اول همه این فکرها را کرده که یه روز یه عزیزی هم فعالی بکنه. ببینید دوستان، این کتاب مسند احمد حنبل هست، جلد اول، مؤسسه رسالت، که وقتی گفتن که ابایک علی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله قال فی ما استطعت ثم عرضت علی عثمان فقبلها، حضرت فرمود بر مبنای این که توانایی داشته باشم و قدرت داشته باشم. این یک تعبیره. تعبیر دیگرش هم در تاریخ طبری هست که وقتی که میگن علی سنت عمر و ابی بکر قال علی ویلک سلام الله علیه لو ان ابا بکر و عمر عملا بغیر کتاب الله و سنت رسوله لم یکونا علی شیء من الحق. خب اینها کاملا حتی ذهبی هم همین رو در تاریخ اسلامش مطرح میکنه، به فی مستطعت ثم مرضت ذلک علی عثمان فقال نعم. بله، ولذا این مسائل کاملا مطرحه که دیگران همین رو نقل کردن در اسانیدشون. بله، استاد برخی شبهه می کنن که چرا حضرت علی در نهج البلاغه برای دفاع از حقشون به حادثه قدیر اشاره نکرده است. ببینید کتاب نهج البلاغه که کتاب تألیف حضرت امیر نیست، مرحوم سید رضی جمع کرده این را و تلاش کرده اون خطبه هایی را انتخاب بکند که این خطبه ها جنبه فصاحت و بلاغت دارد و ما نباید انتظار داره همه چه در نهج البلاغه آمده باشد. برای شما عرض کنم و همین چیزی که الان من خدمت عزیزان آوردم دوباره من بیارم. ببینید حضرت امیر دیگه در نهج البلاغه برای حق خودشون دیگه هر آنچه که امکان پذیر بوده برای اینکه استدلال بکند حضرت در اونجا استدلال کرده، یعنی چیزی رو حضرت امیر سلام الله علیه برای شما عرض کنم باقی نگذاشته که بخواد. بله ببینید الان همین عبارت های حضرت امیر رو در نهج البلاغه ببینید. در خطبه دوم علی و شایستگی خلافت انتخابی، لا یغاس بآل محمد من آل مثلن حالان و لهم خصائص حق الولایه و بعد و فیهم الوصیه و الوراثه. بل خلافت میرسه میگه الان رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، حیا عجبا و مالی لا عجب من خطأ هذه الفرق لا یقتدون به عمل وصیه. برای شما عرض کنم بعد و اجمعوا على منازعتي امرا هو لي، امر خلافتی که مخصوص من بود، و انما طلبت حقا لي فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي. خب ببینید اینها همه یا انما الائمه قوام الله على خلق فلان و فلان، تمام اینها برای شما عرض کنم عمل استبداد علینا بهذا المقام، تمام این موارد نشان میده که امیرالمومنین سلام الله علیه آنچه را که براش امکان پذیر بود حق را برای مردم روشن کند روشن کرده. در نامش به مالک اشتر میفرماید ان هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشراف. در خطبه 150 میفرماید لما قبض الله نبیه رجع قوم علی العقاب تا و سکروا و دهلوا فی السکرت که سنت آل فرعون. دیگه خب امیرالمومنین به چه زبانی بخواد بگه؟ دیگه حتما باید کلمه قدیر بیاد. خب امیرالمومنین ده ها روایت دیگر در رابطه با قدیر مطرح کرده، شاید بیش از 20 روایت. کسان یکی از ناقلین حدیث قدیر امیرالمومنین سلام الله علیه در کتب اهل سنت. دیگه نه دیگه کاملا واضح و روشن هست. عزیز سوال کرده برای شما عرض کنم با توجه به خالق مخلوق درجه و تأثیر استغاثه کردن به خدا بیشتر است یا معصوم؟ بستگی به حال طرف دارد. ما می توانیم مستقیم از الله بخواهیم ادعونی استجب لکم، می توانیم ائمه را واسطه قرار بدیم و ابتغوا الیه الوسیله، می توانیم مستقیم از معصوم بخواهیم یا موسی لو کشفت عن الرجز، اگر تو مستقیم از ما بخواهی این مشکل رو برطرف کنی ما به تو ایمان میاریم. آیه قرآن دیگه ستش هم آیه قرآنه، دیگه شکی نیست. ولی دیگه بستگی دارد به روح انسان که بعض وقت آدم حال پیدا میکنه میخواد مستقیم از معصوم بخواهد. معصوم هم هرچه دارد از خدا دارد، ناکه از خودشون که چیزی ندارن. اینها همه چیشون از خداست، همونطوری که حضرت عیسی میگه اینی احی الموتا بإذن الله و ابرع الاکمه بإذن الله. اگر امیر المومنین یا امام حسین سلام الله علیه هم میان حاجت میخواد بدهد، اقضی الحاجت بإذن الله، دیگه اینها هیچ تفاوتی با هم ندارد. و در روایات متعدد ما داریم که کان شعارنا یا محمد، شعار ما یا محمد، و کان شعار الحسین یا محمد. هشام ابن حکم هست میاد کنار قبر رسول الله، مستقیم از حضرت حاجت میخواد، راهنمایی میخواد برای خلاصه پیدا کردن معصوم واقعی بعد از امام صادق سلام الله علیه. استاد عزیز، معرفت حضرت ام البنین خانوادگی یا در منزل حضرت امیر کسب معرفت نمودن؟ ببینید در رابطه با ام البنین، خب قبل از این که با حضرت امیر ازدواج کنه ما چیزی به اون شکل از زندگیشون نداریم، ولی اینکه خانواده پاکی بودن، خانواده شجاعی بودن، خانواده مرید اهل بیت بودن، اینکه ثابته. ولی وقتی میاد در محضر حضرت امیر سلام الله علیه، خب دیگه اونجا محل انسان سازیه، آدم سازیه، دیگه میاد اونجا هم ساختن از خانواده پاکه و هم از محضر حضرت امیر کسب فیض میکنه و فرزندانی تربیت میکند که اینها افتخار اسلام هستند. استثناء استاد، اگر سید ابن طاووس رحمت الله علیه در مورد کسی از شیخ به کار ببرد، وساقت یا حسن استفاده میشود؟ بله، اگر کلمه شیخ و اصحابنا مخصوصا به کار ببرن، قطعا حسن حالش استفاده می شود و چه بسا به ساقت هم بیاد. اینا به هر کسی نمیگن شیخ، مثلا شیخ و اصحابنا با این وضع. معمولا کلمه اشیخ در کلمات علما، شیخ خالی به کار من تو ذهنم نیست برده باشن، یعنی شیخ و اصحابنا، شیخ علمای ما و شیعه هست. روی این جهت اینهایی که این تعبیر رو به کار میبرن، به ساقت یا حسن حال هم استفاده میشود. اضافه بر این که کلمه شیخ، مثلا مشایخ نجاشی به اجمعهم ثقه هستن، وقتی گفت هازا شیخ نجاشی. ما بحث اولمون لزوم انتخاب حاکم بود، از علمای اهل سنت مفصل آوردیم، آخرینش هم از ابن حزم اندلسی بود، و بعد بحث عبدالله عمر و کتاب صحیح بخاری و غیره اینها را آوردیم. اما در رابطه با کتب شیعه و احادیث اهل بیت علیهم السلام که وجود امام در هر عصر و حجت ضروری است، برای شما عرض کنم مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین جلد اول صفحه 221 از صفان نقل میکنه، روایتم کاملا صحیحه، محمد ابن حسن ابن ولید، سعد ابن عبدالله یشعری، محمد ابن عیسی ابن عبید، صفان ابن یحیی، عن ابی الحسن الاول که امام کاظم سلام الله علیه است، ابی الحسن ثانی امام رضا، ابی الحسن ثالث امام هادی یعنی موسی بن جعفر. ما ترک الله عز و جل بغیر امام قد منز قبض آدم، خدای عالم زمین را بدون امام ترک نکرده از روزی که حضرت آدم را آفریده. یهتدی بهی الالله عز و جل و هو الحجت علی العباد، این امامی است که به به طرف خدای عالم هدایت می کند و حجت بر عباد است. من ترکه و زل و من لزمه و نجا. هر کس امام را ترک کند گمراه و هر کس ملازم امام باشد نجات پیدا می کند. حقا علی الله زوجل. این حق است که خدای عالم بر خودش لازم کرده. لعلا یکون للناس علی الله حجه. فردای قیامت مردم نگن لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، چرا برای ما رسول و امامی، یاد کلمه امام در اینجا اعم از پیغمبر و امام ها، خود رسول اکرم هم پیغمبر بود و هم امام. حضرت ابراهیم هم اینی جاعلک للناس اماما، و در رابطه با انبیاء بنی اسرائیل هم و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. روایت دوم باز کمال الدین صفحه 229 جلد اول، روایت از محمد ابن الحسن که محمد ابن حسن ولید هست، عبدالله جعفر همیری هست، صاحب کتاب قرب الاسناد هست، یعقوب ابن یزید از ثقه هست، صفان ابن یحیی از مشایخ ثقات و اصحاب اجماع هست، میگه سمعت رضا علیه السلام یقول ان الارض لا تخلو من ان یکون فیها امام منا. این دیگه مربوط به دوران اسلام هست، همین خالی از امام از ما نیست، یعنی در هر عصری تا قیام قیامت یک نفر از ما به عنوان امام برای مردم هست، حالا امام ظاهر باشد یا غایب باشد. روایت دوم باز روایت محمد ابن حسن ولید از سعد ابن عبدالله اشعری، دوباره از عبدالله جعفر همیری، از محمد ابن حسین ابوالخطاب ابن ابی عمر که دیگه چیز از حمزت ابن خمران، روایت 100% باستگه هست، صحیح هست. سمعت ابا عبدالله یقول لو لم یبقى فی الارض الا اسنان لکان احدهما الحجه او کان ثانی الحجه. میگه اگر در کره زمین دو نفر باشن یکی از اینها حجته، یا فرمود دومیش حجته، یعنی دو نفر هم در کره زمین باشد یکی از اینها حجت برای نفر بعدی هست. یعنی میخواد بگه زمین بدون حجت باقی نمیماند. باز روایت دیگر بازم کاملا صحیح هست، محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار قمی، محمد ابن حسین ابوالخطاب سگه، صفان ابن یحیی سگه، علا ابن رزین سگه، محمد بن مسلم سگه، قال سمعت ابا جعفر یقول. این روایت رو قشنگ عزیزان دقت کنن، یک عبارت های پیچیده ای هم دارد، دوستان عبارت رو خوب توجه کنن. کل من دان الله عز و جل به عبادتین یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله. هر کس خودش رو متدین به دین خدا بداند و عبادت کند و خودش رو هم خیلی به زحمت بندازد، ولی اگر امامی نداشته باشد ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول، تمام تلاشش مقبول نیست. و هو ضال متحیر، گمراه و سرگردانه، والله شانون لعماله، از آن خدا اعمال اون رو دوست نمی دارد، دشمن می دارد اعمال او را. و مثله که مثل شاته، اینه قشن دقت کنن دوستان، مثل این فردی که شبان روز عبادت می کند و معتقد به امامی از الله نیست، مثل گوسفندیست زلت انرائیها و قطیعها، از چوپان و از گله جدا شده. فحجمت زاهبتن و جائعتن یومها، هی میرد میاد تمام روز، هی دنبال این هست که چوپان و گله را پیدا کند. فلما جن اللیل بصرت بقطیع غنم معرائها. وقتی شب میرسد میبیند بله یه گله با یه کوسه چوپانی هست. فهنت الیها، میره طرف این گله. وقترت بها، و مغرورم میشه که او الحمدلله من گله و برایشان چوپانم را پیدا کردم. فباتت معها فی مربزها، در محل استراحت چراگاه اون حیوانها میخواد. فلما انساق الرائی قطیعه، انکرت رائیها و قطیعها. وقتی صبح چوپان بر میخیزد و گوسفندها را میخواد هوش میکنه ببره، این گوسفندی که از چوپانش و گلش خلاصه جدا شده بود، میبیند نه این چوپان خودشه، نه این گله خودشه، و این گله هم رفقا و دوستان و نمیدنم برادر و خواهر و بچهش و مادرش نیست. دوباره فهجمت متحیرتن تطلب رائیها و قطیعها. خیلی مثال قشنگی زده حضرت، خیلی جالبه. میگه همینطوری متحیر هست و دنبال چوپان و گله میگرده. فبصرت بغنم مع رائیها فهنت الیها و اخترت بها، و گله ای را میبیند، چوپانی را میبیند، خلاصه میرد به طرف او و خیلی مغرورم. فصاحب هر رائی الحقی برائیک و قطیعک، این چوپان به این گله میگه بابا برو دنبال چوپان خودت، برو گله خودت. فانت تائهتون متحیرتون انرائیک و قطیعتک، تو از همین دیروز سرگردانی و دنبال چوپان و گلت میگری. فزحجمت زعیرتن متحیرتن، این حیوان میبینه نه این چوپان و این گله هم چوپان گله خودش نیست. خیلی ناراحت و سرگردان خلاصه میره و لا رائی لها یرشدها الی مرعاها او یردها، و نه چوپانی میبیند که او را راهنمایی کند به چراگاه و رد کند او را به طرف چیز. همینطوری سرگردانه. فبینا هی کذالک از اغتنم از زید زیعتها فاکلها. در این هنگام است که گرگ چشمش به این گوسفند بدون چوپان و جدا شده از گله می افتد و خلاصه. بعد فرمود و کذالک والله یا محمد، محمد بن مسلم نقل میکنه، حضرت فرمود این چنین است به خدا قسم آقای محمد ابن مسلم، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر عادل اصبح ظالا و طائعا. هر کس بدون امام زندگی کند، امامی که ظاهر و عادل باشد، این در حقیقت گمراه و سرگردان هست و هی دنبال این میره دنبال ابو حنیفه. تصور میکند گمشدش اونجاست، میبیند نه گمشدش نیست، دنبال مالکش میره، میبینه نه مالکم این نیست، دنبال احمد ابن حنبلش میره، دنبال شافعی میره. یعنی خیلی مثال قشنگی زده حضرت، خیلی مثال عالی زده. میگه هر کجا میره تصور میکنه گمشدش اونجاست، و اون دینی که رسول اکرم آورده بود از اونجا خلاصه بگیرد. و عاقبت هم خلاصه گرگ اجل میاد میبلعدش، و این مات علی هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق، در این حال خلاصه مرگش مرگ کفر و نفاق هست. این تعبیر حضرت تعبیر خیلی قشنگیه، خیلی زیباست، خیلی عالیه. یعنی اون کسی که واقعا امام منصوب من الله را رها کند و ثقلینی که رسول اکرم اون همه تأکید کرده ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی، دنبال ابو هریره ها و نمیدانم این مذهب و اون مذهب و اون مذهب بره، خب نتیجهش همین میشه. دوستان نقل میکردن در فرانسه یک آقایی میگم من 7 دین عوض کردم، نمیدونم یهودی بودم رفتم مسیحی شدم، مسیحی نمیدونم کاتولیک شدم رفتم مسیحی فلان شدم، فلان شدم رفتم سنی شدم وهابی شدم، میگم خلاصه 7 دین عوض کردم، 7 رفتم سراغ مذهب شیعه. دیدم اون گمشده من که من میگشتم در مکتب امام صادق پیدا کردم. الان میگم نمیدونم 10 15 سال از عمر من دارم میگذره، احساس و آرامش دارم، احساس میکنم اون شریعتی که با فطرت همخوانی دارد، اون شریعتی که مفاهیمش و دستوراتش و معارفش با منطق عقل میسازد، در مکتب اهل بیت علیهم السلام پیدا کردم. خب اینها همه حجت، اینها همه برای دیگران فردای قیامت ملاک هست. ما در سال اگر اشتباه نکنم 87 بود یا 86 تو ذهنم نیست، یا شاید هم 88 بود، مشرب بودیم مکه. یکی از علمای بزرگوار که الان هم در سوریه هستن، ایشون برای من نقل میکرد، میگفت در کانادا در یکی از دانشگاه ها، ظاهرن در دانشگاه تورنتو، یک استاد دانشگاهی بود یهودی ولی خیلی آدم بازوق، با فهم، زیرک و تأثیرگذار، و بحثاش طوری بود که همه دانشجوها را به خودش جذب کرده بود. وهابی ها میبینن لقمه خیلی شیرینیه. خلاصه میان چند سالی روی این استاد یهودی کار میکنن و مسلمانش میکنن و یه وهابی. بعد ایشون رو دعوت میکنن بیاد عربستان در دانشگاه محمد ابن سعود در ریاض، که تقریبا بزرگترین دانشگاه وهابی پروره، یعنی دیگه اونجا ایدئولوگ و لیدر تربیت میکنن و کسانی تربیت میکنن که بیان به جنگ شیعه و به جنگ دیگر مذاهب. میگفت در اونجا که میاد بعد از 1-2 طوری میشه که تمام دانشجوها و اساتید را به خودش جذب میکنه، یک موجی در اونجا ایجاد میکنه. بعد از طرف هیئت علمی دانشگاه محمد ابن سعود از ایشون میخوان آقا شما که اینطور آدم خوش فکر و خوش ذهن هستید و تأثیرگذار، شما بیایید یک کتابی در رد یکی از مذاهب باطل اسلامی بنویسید و اون هم مذهب شیعه و رافضه هست. اینها اسلام رو رها کردند و تمام شرکیات رو در مذهب خودشون وارد کردند. گفت حرفی ندارم، خیلی من خوشم میاد یک چیزی در این زمینه بنویسم، یک مذهبی که معارفش با قرآن و سنت نمیسازه، خلاصه یادگاری داشته باشم، شما کتاب های اینها رو به من بدید من مطالعه کنم و نقاط ضعف اینها رو در بیارم، یه چیز خیلی خوب و عالی بنویسم. کتاب های ابن تیمیه رو میارن بهشون میدن، میگن تمام حرفایی که این شیعه ها میزنن ابن تیمیه در این کتاب ها شاخورده. گفته نه، این به درد من نمیخوره، این اصل کتاب، اینها رو برای من بیارید. ایشون اومده یه تکه هایی از این کتاب آورده، من قبل و بعدش هم من میخوام ببینم چیه، شاید من برداشتم خیلی بهتر، قویتر و عالیتر از ابن تیمیه باشه. خلاصه از او اصرار، از هیئت علمی دانشگاه استنکاف، خلاصه میگه من نه، اگر اصل کتاب شیعه دست من نباشد من حاضر نیستم. مجبور میشن میرن یه تعدادی از کتابهای مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه هلی و اینها را میارند در اختیارشون قرار میدن. ایشون حدود یک سال روی این کتابهای شیعه کار میکنه. بعد میگه من میخوام یک خلاصه جمعیت اساتید و دانشجوها جمع بشن در برای سالن اجتماعات، میخوام یک صحبتی داشته باشم. همه جمع میشند اینها و منتظرن بر این که ایشون نتیجه تحقیقاتش از کتابهای شیعه را بگه و اینها همین صحبتها رو بردارن چاپ کنند و منتشر کنند. ایشون میاد، بسم الله الرحمن الرحیم، آقا من یک سال کتابهای شیعه را خلاصه به دقت مطالعه کردم، عقاید اینها را دیدم و با قرآن و سنت تطبیق کردم، به این نتیجه رسیدم در میان مذاهب اسلامی تنها مذهبی که معارفش برخواسته از قرآن و منطبق با سنت پیغمبر هست مذهب شیعه هست و من همکنون رسماً خودم را به مذهب شیعه برای شما عرض کنم منتقل می کنم و تشیعم رو اعلام می کنم. آقا قوقایی می شه در دانشگاه، سر صدا، داد بیداد، فوش، حمله کردن و غیره. این بدبخت مادر مرده را می گیرن، زندانی می کنن و سفیر کانادا به مصیبتی این رو از زندان آزاد می کنه و از عربستان اخراج می کنه و ایشون الان اومده در انگلستان در لندن زندگی میکنه. حتی بنا بود دوستان یک اطلاعاتی از ایشون به ما هم بدن، اگر ما بتوانیم با ایشون حالا یا تلفنی یا دعوت کنیم بیان ایران با یک مصاحبه حداقل با ایشون داشته باشیم، ولی یه مقدار ارتباطمون با اون دوستان تقریبا قطع شد و دیگه اطلاعی از ایشون نداریم. علی حال این فرمایش حضرت که در این روایت صحیح کافی جلد 1 صفحه 183 آورده، یعنی واقعا ما امروز داریم در جامعه میبینیم، در جامعه داریم ما میبینیم بر این که افرادی که دنبال حقیقت هستند این حقیقت را جز در مکتب اهل بیت در هیچ جا نمیتونن پیدا کنن. که حضرت امام صادق سلام الله علیه به تعداد شخصیت‌های بزرگ سلمت ابن کوهیل و یکی گفت که اگر لو شرقا او غربا لن تجدا العلم صحیح الا هاهنا، اشاره کرد به سینه خودش، یا من عندنا، شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید علوم واقعی اسلامی را جز در سینه ما در هیچ جا نمیتوانید شما پیدا بکنید. این در حقیقت من یک چند تا روایتی که در این زمینه بود اینها را برای شما عرض کنم آوردم. البته از خود حضرت امیر هم هست که خلاصه وجود امام ضروری هست. حالا اونهاش که ما فعلی کار نداریم، ولی عمدتاً ما روایاتی میگردیم که از ائمه علیهم السلام که در هیچ عصری از عصور و در هیچ زمانی از زمانها نمیشود جامعه بدون حجت و بدون امام باشد. این در حقیقت یک مقدمه دیگری بود بر بحث ما. یک مقدمه‌اش در رابطه با بحث لغوی امام، خلیفه، برایشون ولی ما صحبت کردیم. یک مقدمه هم این بود. در اینجا ما خواهیم وارد بشیم. در حقیقت فصل سوم هست نه فصل دوم. در اینجا ادله قرآنی حکومت سیاسی و انتصابی رسول اکرم. ما بخواهیم ورود پیدا کنیم به این بحث روز، من همین دیروزم یک سخنرانی داشتیم برای تعدادی از عزیزان در سپاه، برای عزیزان رده بالا گفتم اگر ما بخواهیم ولایت فقیه را بشناسیم و معرفی کنیم، باید بریم قبلا ولایت ائمه را که آیا اینها ولایت سیاسیشون چگونه بوده. اگر بخواهیم ولایت ائمه را بشناسیم، باید بریم ولایت پیغمبر رو بشناسیم که قرآن در رابطه با ولایت سیاسی، ولایت معنوی که دیگه خب همه قبول دارن، همه فرق اسلامی، که حضرت از طرف خدای عالم مبلغ بوده. حالا اختلاف است در بین بعضی از مذاهب که آیا در تبلیغش اسمت داشته نداشته چه بوده، اونها یه بحث جداییه. ما عمدتاً بحثمون سر این هست که آیا رسول اکرم تشکیل حکومت داد، آیا این تشکیل حکومتش انتخابی بود، مردم آمدن رأی دادن پیغمبر رو به عنوان حاکم سیاسی قبول کردن و پیغمبر این جنگ‌ها و سپاه تشکیل داد، استاندارانی را معرفی کرد به شهرها و مناطق، برای شما عرض کنم عهدنامه ها را خلاصه آمد با بعضی از قبائل بس و غیره، این امور سیاسی حضرت است که اینها رو ما انشاءالله مفصل به حول قوه الهی عرض خواهیم کرد. برای شما عرض کنم مثل نسب حاکمان و فرمانان، صدور بخشنامه های دولتی برای فرمان روایان، عقد و پیمانهای سیاسی، انتخاب نمایندگان سیاسی، اعزام ماموران اطلاعات و تحقیقات، سرکوب فتنه‌گران، بحث ریاست قضایی، نسب قضات، اعزام قضات، زندانی کردن متهم و مجرم، اجرای حدود، حکم به هدر و تصرف در اموال چیز، مسئول پرداخت دین و تشکیلات گردآوری زکات، واگذاری منابع طبیعی به مردم، قراردادهای اقتصادی با دیگر قبائل، کنترل بازار و تجارت. اینها نمونه‌هایی از حکومت اسلامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که ما اینها را با خیلی زحمت زیاد جمع کردیم و دوستانم گفتیم اینا هم تصاویر کتاب ها هم در آوردن و اینه یه مقداری ببینیم که واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکومت سیاسی داشته یا به قول بعضی از این منحرفین شیعه نمایان وهابی مثل های عابدینی و نمیدونم امثال، برای شما عرض کنم، سید محمد حسین فضل الله و امثال اینها که امروز یا بعضی دیگران که میگن پیغمبر اکرم حکومت سیاسیش از مردم گرفته، مردم بیعت کردن، مردم او را انتخاب کردن از طرف خدای عالم، هیچ دلیلی نداریم. مناظره در دانشگاه صنعتی اصفهان، عابدینی، ما هیچ دلیلی نداریم که حکومت پیامبر الهی بوده. بعد آیه روان بخش میگه در قرآن آیات وجود دارد بر ضرورت حکومت تصریح میکند. نم تاریخ 3/2/97 بوده. این رو هم عزیزان مطالعه کنن بعد نیست. تقریبا ما 12 مورد که بعضی از موردش 7-8 تا فرد دارد، در حکومت سیاسی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جمع شده، همش هم مستند و مستدل به روایات و آیات هست. خدا انشاءالله بر توفیقات همه عزیزانمون بیفزاید. از همه التماس دعا داریم. خدا حافظ همه عزیزان.